بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
ومن السنة الطوائف إهداف ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم، وقد ظهر جوابها مما ذكر في الآيات. بحث در مورد ادله قائلین به احتیاط، یعنی اخباری ها، در شبهات حکمیه تحریمیه مولانا صفی بود. بیان شد که اخباری ها برای اثبات مدعای خود به سه دلیل از ادله، یعنی آیات، روایات و دلیل عقلی، استناد نمودند. آیات در جلسه گذشته بیان شد که در مجموع دو دسته آیات وجود دارد: آیاتی که نهی می‌کنند از عمل کردن یا حتی گفتن یک مطلبی مانند صدور حکمی از احکام شرعی در صورتی که علم نداشته باشی. مصنف در پاسخ از این آیات گفتند که قائلین به براءت هم در ما نحن فی علم دارن حرف میزنن، از روی دلیل و برهان حرف میزنن و حداقل دلیل اونها همون دلیل عقلی، یعنی قبح عقاب بلا بیان است. دسته دوم آیاتی بود که دلالت میکردن بر لزوم احتیاط، لزوم تقوا و لزوم ورع. مصنف در پاسخ از این آیات گفتند که این آیات غیر از آیه تهلکه، اولا این آیات دلالت بر لزوم احتیاط دارن به صورت مطلق، شامل شبهات وجوبیه و شامل شبهات موضوعیه هم میشن. خب پس چرا خود اخباری ها به این آیات عمل نمی کنن و در شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه قائل به احتیاط نیستن؟ با هر دلیلی که خودشون رو در اونجا قانع کردن و قائل به براءت شدن، با همون دلیلم در اینجا همون مطلب رو بیارن و قول به براءت رو تصحیح کنن. جواب دوم دیگه این بود که خب این آیات نهایتاً دلالت بر استحباب دارن، دلالت بر وجوب ندارن. ما به دنبال این بودیم که لزوم و وجوب احتیاط رو ثابت کنیم. اینجا میاد فرن همه آیات همه میشه. بعد مطلب دیگه که مصنف فرمودن این که اگر کسی بخواد عمل به فعلی بکنه که اون مشتبه الحرامه، این منافاتی با تقوا نداره، چون تقوا یعنی رعایت واجبات و ترک محرمات. در مورد آیه تحلکم گفتن اگر منظور عذاب اخرویه که ما اصلا نمیدونیم اینجا عذاب اخرویش با هست یا نیست، اگر منظور عذاب دنیاوی هم هست که مربوط به شبهات وجوبیه که هم اخباری ها و هم اصولی ها قائل به احتیاط در شبهات موضوعیه نیست. خلاصه در مجموع آیات مذکور نه نافی احتیاط است، نه نافی براءت است و نه مثبت احتیاط. اما دلیل دوم ابتدای بحث امروز، دلیل دوم اینه که به چهار دسته از روایات استناد میکنن و من از سنت توائفو، روی توائفو علامت بذاریم مثال خلاصه رسید، به چهار دسته از روایات استناد میشود. یک روایاتی که دلالت می کنند بر حرمت قول و عمل بدون علم. دو، روایاتی که دلالت می کنند بر وجوب توقف عند شبهته. سه، روایاتی که دلالت میکنند بر لزوم احتیاط عند شبهته. خب این صفحه 76 شده شده مثل صفحه 76 بحث میشه. چهار، اخبار معروف به اخبار تسلیس، اخبار مربوط معروف به اخبار تسلیس، صفحه 82 بحث میشن. اون دومی هم که دلالت بر وجوب توقف داره صفحه 64 بحث میشن. صفحه بعدی اولی هم که از همینجا بحث میشن. اما دسته اول از این روایات، خب جوابش میگه از اونی که در آیات ذکر کردیم روشن میشه دیگه. جوابش چیه؟ اخبار اصولی ها که قائل به براءت میشن بدون علم و بدون دلیل نیست. و من از سنت توائف و از روایات دسته های مختلفی وجود دارد. یکی از اون طائفه ها اهداها مادل روایاتی که دل دلالت می کند علا حرمت العمل، حرمت القول و العمل به غیر العلم. روایاتی که دلالت می کنند بر این که هم گفتن مثل صدور فتوا و هم عمل کردن در مقام امتثال بدون علم چیه؟ حرام است. و قد ظهر جوابها، جواب این روایات مما ذکر فی آیات، از اون چیزی که در آیات ذکر شد. حالا مما ذکر فی آیات بنویسید، یعنی اولا این مطلب در مورد شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه نیز جاری می‌گردد، ولی با این حال خود اخباری ها نیز قائل به براءت می باشن. خب اگر قول به براءت قول بدون علم به حساب میاد، گفته بدون علم به حساب میاد، خب چرا خود اخباری ها در مورد شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه قائل به براءت هم؟ و همین روایاتی که نهی می کنن از عمل بدون علم، از گفتن بدون علم، خواهی شامل شبهات تحریمی اگر میشه شامل شبهات وجوبیه و شامل شبهات موضوعیه میشه. و ثانیاً، اولا و ثانیاً، ادعای اصولیون بر حکم به براءت این است که نسبت به این حکم دلیل قانع کننده ای وجود دارد و حداقل دلیل آنها دلیل عقلی معروف، یعنی قبح عقاب بلا بیان می باشد. لذا گفته آنها قول بدون علم به حساب نمی آید تا اینکه این دسته از روایات دلالت بر حرمت آن نمایند. پس اصلا موضوع روایات که قول بدون علمه شامل حرف اخباری ها نمی، شامل حرف اصولی ها نمیشه، چون اونها به ادعای خودشون برای گفته خودشون دلیل قانع کننده دارن. قول مع العلم، قول بدون علم این نیست. این دسته اول از روایات. اما دسته دوم از روایات، روایاتی است که میگن وقتی که شما شبهه دارید توقف کنید. حالا با بیانهای مختلف و با تعابیر و مضامین مختلف، بعضی ها میگن که توقف کن تا حکم برات روشن میشه، بعضی ها میگن توقف کن به تأخیر بینداز تا امامت را ببینی. همه اینها در یه نقطه مشترک هستن و اون چیه؟ لزوم و وجوب توقف. و ثانیتو ما دل، اون روایاتی که دلالت میکند علا وجوب توقف عند شبهته و عدم العلمه، عدم العلمه عطف شبهه، این عند عدم العلمه، موقعی که شما شبهه دارید و علم ندارید. و هیه لا تحصا کثرتن، و این روایات به لحاظ شمارش قابل شمارش نیستن. لذا بعدن مرحوم شیخ از این دسته از روایات تعبیر میکنه به روایات مستفیض، ولی این تعبیر ظهور در چی داره؟ متواتر. وقتی میگیم هیه لا تحصا کثرتن، خب این ظهور در این داره که روایات چی هستن؟ متواتر هستن. اونم متواتر در حد چی؟ اعلا. و بعدا مرحوم شیخ تعبیر میکنن به مستفیض. مستفیض یعنی حد وسط بین واحد و متواتر. خب ابتدا مرحوم شیخ یک نکته ابهامی موجود در مجموع این روایات رو بررسی میکنن، بعد یه ایرادی که محقق قمی وارد کرده بود اون جواب میدن، بعد از اون هم یه تعدادی از روایات رو میشمارن، بعد در صدد جواب برمیان، اول یه جواب ذکر میکنن به صورت تفصیلی، بعد به صورت اجمالی که خود جواب اجمالیش هم تفصیل داره. اما نکته اولی که ذکر میکنن اینه که میگن خب در این روایات گفته توقف. توقف یعنی چی؟ یعنی ساکن بودن، یعنی حرکت نکردن. خب این چه ربطی به مانعنفی داره؟ ما میخواییم چکار کنیم؟ میخواییم اینو اثبات کنیم که آقا وقتی که فعلی احتمال حرمت آن داده می شود شما ترکش کنید. مرحوم میگه خب وقتی که توقف و سکون به صورت مطلق بیاد کنایه از چیه؟ الان شما به یه نفر میگید که مثلا من احتمال میدم که این پول خودم نباشه، من نمیدونم دیروز پولمو خرج کردم یا نه، این همون پولی قبلا تو جیبم بود. طرف میگه خب حالا فعلا کاری نکن، کار نگو منش چه؟ یعنی خرجش نکن. لذا مرحوم شیخ میگه ظاهر توقف سکون وقتی به صورت مطلقه، این کنایه از چی هسته؟ از عدم ارتکاب فعل، یعنی هیچ کاری انجام نده. بعد میگه همونجوری که در بعضی روایات قشنگ تصریح این معنا کرده هم. بعد حالا یه ایراد محقق قمی رو ذکر میکنه بهش میرسه. خب سکون که ما داریم میگیم یعنی به قول معروف نه طرف ارتکاب نه طرف چی؟ ترک. هیچ چی رو دلالت نداره سکون. هیچ چی رو دلالت نداره. بله لازمه سکون چیه؟ عدم ارتکاب فعلم هست که فعل انجام ندم، لازمش اینه. لازم اینه ذکر ملزوم اراده لازمش کنایه. و ظاهر توقفه المطلقه، صفت برای توقفه، ظاهر توقف و سکون که به صورت مطلق استعمال میشه، بعد المطلقه بیلگو بذارید، از سکون و عدم المزیه، ساکن بودن و عدم چی هسته؟ حرکت کردن است. فیکونو اون توقف کنایتن ان عدم الحرکت به ارتکاب فعل، چون لازمه ساکن بودن اینه که کاری رو انجام ندی، میشه ذکر ملزوم اراده چی؟ لازم. و هو این معنای کنایی، و هو این معنا محصل قولهی علیه السلام فی بعض تلک الاخبار، و این که شما حرکت نکنی و فعل حرام رو مرتکب نشی، این نتیجه و اون حاصل شده قول امام علیه السلام است در بعضی از همین اخبار. اخبار چی؟ توقف. الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. اقتحام یعنی فرو رفتن. حلاکات هم که معلومه، بعدن هم بحث میکنه که آیا این حلاکت حلاکت دنیاویه یا حلاکت چی؟ اخرویه. بعدن مفصل صفحه 69 و همچنین صفحه 70 به این بحث پرداخته میشه که این حلاکت چه حلاکتی شلا بهش میرسه. خب فلا یرد و علل استدلاله. پس توقف معناش چی شد؟ توقف معناش این شد که شما مرتکب اون فعل مشتبه نشی، اون فعل مشتبه رو کنار بذاری و ترک کنی. حالا خوب دقت کنید، دفعه این محقق قمی صاحب قوانین الاصول یه سوالی رو مطرح میکنه نسبت به این روایات، یعنی اخبار توقف. خوب دقت کنید، با من همراه باشید. محقق قمی میگه مفاد این اخبار چیه؟ یا مفادشون مربوط به مقام افتا و صدور و حکمه، یا مربوط به مقام عمل و امتثال است. اگر این اخبار مربوط به مقام افتا و صدور و حکمه، منظور از افتا و صدور و حکم یا حکم واقعیه یا حکم ظاهریه. اگر منظور حکم واقعیه، خب هم اخباری ها و هم اصولی ها از حکم واقعی توقف کردن دیگه، چون هم اخباری ها حکم واقعی صادر نمی کنن، قبول دارن که حکم واقعی رو نمی دونیم اگر قائل به احتیاط میشن، یه حکم ظاهریه بنابر حکم واقعی نیست. اگر در جهت احراز واقع هست، اما خودش حکم واقعی نیست. اصولی هم که حکم براءت میده، این از حکم واقعی توقف کرده و براءت را به عنوان حکم ظاهری صادر میکنه. اگه مفاد این اخبار اینه که الوقوف عند الشبهات، الوقوف عن صدور الحکم الواقعی، خب هم اخباری به مفادش عمل کرد، هم اصولی به مفادش عمل کرد. دیگه نمیتونه اخباری اینا رو به رخ اصولی بکشه که اصولی هم به حکم واقعی صادر نکرده. اگر منظور حکم ظاهریه، یعنی الوقوف عن صدور الحکم ظاهری، خب اگه اینجوری باشه نه اخباری به مفادش عمل کرد نه اصولی به مفادش عمل کرد، چون همون جوری که اخباری ها حکم به براءت میدن علی الظاهر چی؟ اصولی ها اخباری ها حکم به احتیاط میدن چی؟ پس بر هر دوشون ایراد وارده به این که رواد عمل. اگر بگیم نه این رواد اصلا مربوط به مقام افتا و مربوط به مقام صدور حکم نیست، مربوط مقام عمل و امتثال خارجی است، محقق قومی میگه معنایی نداره که توقف در مقام عمل معنا نداره که، چون یا من انجام میدم یا ترک میکنم، چون خود ترک کردن یه نحوه چیه؟ انجام عمل کردن دیگه، معنا نداره که. یا مرتکب فعل میشم یا ترکش میکنم. اگه مرتکب فعل بشم یه نوع عمل کردنه، ترکشم بکنم یه نوع عمل کردن. پس وقوف در مقام عمل یعنی چی؟ معنای براش حاصل نیست که. مرحوم شیخ میگه همین که الان بالا توضیح دادیم، وقوف در مقام عمل یعنی خودداری کردن از چی؟ وارد فعل مشتبه الحرام شدن. لذا میگه این ایراد محقق قمی بر این روایات وارد نیست، چون منظور توقف در مقام عمل هست. توقف در مقام عمل یعنی انسان خودداری کند، اجتناب کند و وارد هلاکت و معرکه نشه. لذا معنا داره و این روایات بی معنا نیستن. ولی فلا یردو علامت بزنید، بنویسید مرحوم محقق قمی صاحب قوانین الاصول در مقام تجزیه و تحلیل این روایات میگن ایرادی را مطرح می نمایم و آن این که مراد از توقف و سکون در روایات مذکور یا توقف در مقام افتاء و صدور حکم می باشد و یا توقف در مقام عمل و امتثال. نقطه بلیو بذاری سر خط بنویسید بهتر. اگر مراد توقف در مقام صدور حکم باشد یا مراد توقف از صدور حکم واقعی می باشد و یا توقف از صدور حکم ظاهری، نقطه بذارید، در صورت اول هم اصولیون به مفاد روایات مذکور عمل نموده اند و هم اخباری ها، زیرا هیچ یک از آنها در مورد امر مشتبه قائل به حکم واقعی نبوده و بلکه چون حکم واقعی مشخص نمی باشد بگوید امر بر آنها مشتبه شده است، لذا معنا ندارد که اخباری ها این روایات را در مقابل اصولیون ارائه دهند. متوجه چی میگم؟ که اگه منظور توقف در مقام صدور فتوا، صدور حکم واقعیه، خب هم اخباری ها عمل کردن هم اصولیون عمل کردن دیگه، معنا نداره اخباری اینو به عنوان چماق تو سر اصولی بزنه که. و اگر مراد توقف از صدور حکم ظاهری باشد، هیچ یک از اخباریون و اصولیون به مفاد این روایات عمل ننمودند، زیرا همانطور که اصولیون حکم به براءت به عنوان حکم ظاهری صادر می نمایند، اخباری ها نیز حکم به احتیاط به عنوان حکم ظاهری صادر می نمایند، لذا معنا ندارد که اخباری ها این روایات را در مقابل اصولیون ارائه نموده و خود را عاری از اشکال ببینند. و اما اگر مراد توقف در مقام عمل باشد فلا معنا له، یعنی تصور صحیحی برای توقف در مقام عمل وجود ندارد، زیرا چه فعل مذکور را انجام دهد و چه فعل مذکور را ترک نماید. بگو در واقع عملی انجام داده و یکی از انجام فعل یا ترک فعل را اراده نموده است و به تعبیری مکلف نمیتواند هیچ یک از انجام فعل و ترک فعل را اراده ننماید، از النقیضان لا یرتفعان، چون اراده انجام فعل با اراده ترک فعل یا نقیضان هم. نقیضان هر دوتا قابل ارتفاع نیستن. طرف اگر انجام فعل اراده نکرد پس چی اراده کرد؟ ترک خودش عمله دیگه. نقطه سرخط. مصنف بعد از توضیحی که در عبارت گذشته در مورد معنای توقف ذکر نمودن یعنی عدم ارتکاب فعل در مقام امتثال و وارد نشدن در امر مشتبه، می‌فرمایند ایراد محقق قمی بر این دسته از روایات وارد نبوده و این دسته از روایات در صدد بیان لزوم توقف در مقام عمل به معنای عدم ارتکاب فعل مشتبه می باشند. چون معلومه اصلا میگه اقتحام فعل هلکه، نه همه شبهاتی که داره. یا الان مثلا جلوتر یه روایت دیگه داره که میگه یه نفر بهش گفتن مثلا چرا اول ماه رمضان روزه نمیگیری مشتبهه، چون مشتبه بین حرام و وجوبه. آخر ماه رمضان چرا روزه نمیگیری مشتبهه با ماه شوال روزه عید فطر؟ میگه به خاطر اینکه اگه یه روز روزه رو ترک کنم و بعدن قضاشو به جا بیارم بهتر از اینه که خدا چوب بگیره بیفته دنبالم. مقام عمل دیگه، هر چی مثال میزنه مقام عمله. روایتای باقی اصلا خودش اینکه الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه کجا تو ذهن میاره؟ با مکلف کار داره، با مجتهد کار داره، مقام عمل میشه. این عبارت محقق قمی. بعضی این عبارت ها توضیح میدم اینجوری بنویسی بسید روون و چیز، چون توضیح ندادم بعد الان نگه خود معلوم شد عبارت رو نگه کنید. فلا یردو علل استدلاله، پس فای تفریه. تفریه بر چیه؟ بعد از اینکه ما یه معنای صحیح برای توقف و سکون ذکر کردیم و گفتیم که توقف و سکون به معنای عدم ارتکاب فعل مشتبه هست، پس وارد نمی شود بر استدلال به این روایات ایراد محقق قومی، ایرادش چیه؟ ان توقف فی الحکم الواقعی مسلمون عند کل الفریقین. خب این اصلا مشخص نیست چی میخواد بگه. یعنی منظور اینه که اگه مراد این روایات توقف و صدور و حکمه، اونم حکم واقعی، خب این در نزد هر دو فرقه، هم اخباری ها و هم اصولی ها، چه پذیرفته شده است. یعنی هر دو به مفاد روایات عمل کردن، دیگه لازم نیست اخباری رو تو سر اصولی بزنه که. خب ول افتاء بالحکم ظاهری، ول افتاء عطف به چی هسته؟ حکم واقعی هسته. یعنی و ان توقف فی الافتاء بالحکم ظاهری منعن، منعن یعنی چی؟ احتیاطن او ترخیصن، یعنی براءت. مشترکون کذالک، کذالک یعنی بین الفریقین، مشترکه. اما مشترکش برعکسه، هم اونا به روایت عمل نکردن، هم ما اصولی عمل نکردیم. و توقف العمل لا معنا له، توقف در مقام عمل هم که معنای صحیح براش متصور نیست. ایراد مقامی این میشد دیگه، این میشد که پس روایات یه معنای محصلی نداره، مقام حکم واقعی باشه هر دو عمل کرد، حکم ظاهری باشه هیچ که عمل نکرد، قابل تر نیستن که، نه حکم واقعی نکرد. پس مقام عمله، مقام عمله معنای صحیح نده، پس این روایات ازش برداشت صحیح میجونه که انه روایات چی میشن؟ مجمل میشن. دلالت داره، دلالت داره، اما بحث اینه که در ببین مقام بحث کجا؟ مقام بحث اینه که میدونیم دسترسی به حکم واقعی نداریم. اگرش میشه گفت اونجا که دسترسی به حکم واقعی ندارید، سعی تلاش نکنید بی خودی حکم خدا ببندید. خب حدیث هم که میاد، چون حدیث واحد میشه، ظهور در همه حکم ظاهری میشه. آره میدونم. اینکه شما یه روایتی رو ترک کنید بهتر از اینه که یه راوی مشهوری بشید که هزاران روایت نقل کرده. میشه. حالا مرحوم شیخ که آقای شاهبندری حرفشون اینه که این روایات میتونه هر سه مورد شامل بشه. یعنی بگه الوقوف عند شبهت مطلقه. الوقوف عن صدور الحکم الواقعی، عن صدور الحکم ظاهری و عن العمل. هر دو روشون مطلقه دیگه. حسب المتعلقه یفید محمد. اگرچه ظهور در همون معنای سوم داره، این توقف در مقام عمل. اما مروشه فقط معنای سوم ظهور میدونه و انقدر ظهورش قوی میدونه که اصلا در معنای اول و در معنای دوم اینو قابل سرایت نمیدونه. میگه به نظر ما وقتی لفظ توقف به صورت مطلقه، این کنایه از چی هسته؟ کنایه از این است که شما در مقام عمل دوچار فعل مشتبه نشه. بعد شاهد خوبی هم دارن این که بعدن که میگه یه روایتی رو ترک کنی، های مرود صدور فتوا مقام عمل نیست. خب فنذکر بعض تلک الاخبار تیمونن. این تعبیر میدین معنیش چیه دیگه؟ یعنی اخبار توقف انقدر زیاده، هر جایی کتابای روایی رو پیدا باز کنید پیداش میکنید، چیز پنهانی نیست بخوام ذکرش کنم، اما با تیمون و تبرک 3-4 صفحه ذکر میکنم. فنذکر بعض تلک الاخبار تیمونن، ذکر میکنیم ما بعضی از این اخبار توقف رو از باب تیمون و تبرم. اول روایت که شما قبلا هم در جاهای دیگه خوندید، روایتی است که در مورد دو خبر متعارض وارد شده. میگه اگر مرجح داشت مرجح رو بگیرید، اگر مرجح نداشت به تأخیر بندازید، به هیچ کدام عمل نکنید تا اینکه امام خود را ملاقات کنید. حالا خود همین روایت مربوط به صدور چی میشه؟ ظهور در صدور فتوا داره. منها یکی از اون اخبار مقبولت و عمر ابن حنزله. من قبلا یه بار دیگه متذکر شدم عمر ابن حنزله از جمله راوی های خیلی شجاع بوده که روایت های سیاسی رو نقل می کرده. بعضی از این راوی ها کارشون نقل همین مستحبات و بالاخره نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه، اما عمر ابن حنزله روایات در مورد حکومت و اهل بیت رو زیاد نقل. لذا اهل سنت به شخصیت عمر ابن حنزله خیلی کار کردن تا جایی که او رو متمایل به سنیگری نشون دادن. لذا تعابیری که ذکر میشه غالبا میگن مقبوله عمر ابن حنزله. یعنی آقای عزیز شما عمر ابن حنزله هر چی دوست دارید، این روایت مقبول علما واقع شده. اگر هم شما ضعفی داشته باشید با همین مقبوله بودن چی میشه؟ جبران میشه. زیاد داریم ازش. مقبولت و عمر بن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام و فیها و در اون روایت در اون مقبوله بعد از ذکر المرجحات، بعد از این که بساب در مورد مرجحات بحث میکنه، گفتم چون روایت در مورد دو خبر متعارض هسته، میگه اذا کان کذالک، یعنی اذا لم یوجد مرجحون، اذا کان کذالک یعنی وقتی که تو مرجحی پیدا نکردی فرجه، یعنی به تأخیر بینداز، حتی تلقا امامک، تا اینکه امامت رو ملاقات کنی و حکم واقعی رو ازش سوال کنی. این معناش اینه که خودت دستاویز به حکم ظاهری نشد دیگه. فای تعلیله، چرا فرجه؟ تعلیل برای فرجه، چرا من تأخیر بیندازم؟ فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فعل، حالا چون فرو رفتن در شبهات بهتر است، چی توقف در نزد شبهه بهتر است از فرو رفتن در چی هلاکت. خب و یه روایت دیگه شبیه همین روایت فقط یه چیز تتمه اضافه داره، و نحوها و مانند این مقبوله عمر ابن حنظله است صحیحتو جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فقط و زاد فیها، اما افزوده شده است در اون روایت دوم این متن. ان على كل حق حقیقتن حق شیئا، نه حق چی، هر شیئی یه واقعیتی داره، یه حکمی داره. و على كل ثواب نورن، و اگه شما مسیر درست انتخاب کنی به نورانیت میرسی، یعنی مسیر اشتباه انتخاب کنی به نورانیت نمیرسی. فما وافق کتاب الله، پس اگه میخوای به نورانیت برسی، اگه میخوای به حقیقت عمل کنی، اونی که موافق کتاب خداست، فخذوه، و ما خالف کتاب الله فدعوه، اون چیزی که مخالف با کتاب خداست رها کنید. و فی روایات زهری و سکونی و عبدالعلا الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکته، و ترکک حدیثا لم تروح خیر من روایتک حدیثا لم تحسه، و ترک کردن تو روایتی را که روایت نشده است، یعنی برات ثابت نیست این از امام نقل شده از امام نقل نشده، بهتر است از روایت کردن تو، نقل کردن تو یه روایتی را که لم توزه. شما روایت نقل کنی که اون روایت به شمارش نمیاد، یعنی دلت به این خوش نباشه بگی من هزار تا، مثل داستان عایشه که این همه روایت از پیغمبر نقل کرده، چنده از همون کوچیکی در کنار پیغمبر بوده و در تمام صحنه‌ها چی بوده؟ حاضر بود. چون عایشه یا خیلی از روایت میگه من بودم دیدم، خیلیش میگه شنیدم، خیلیش هم که نبوده، مثلا تو جنگا پیغمبر که برگشت برای من اینگونه گفت، یه شده؟ هیچ کدامش نمیگه فلانی شنیدم، همه خودش حاضر در صحنه بود. مثل این آقایی که اسمس زیاد براش درست میکنن میفرستن، میگن که در دعوای حابیل و قابیل هم حضور داشت، عایشه هم تقریبا شبیه من به خدا. خب دو مفعولیه دیگه، الان این چون دو مفعولی میشه که میشه روا زیدون کلامن لعمرن، که دومش بلام. و روایت ابی شیبه ان احد هما، یعنی از امام باقر علیه السلام یا از امام صادق علیه السلام، اینم یه بار توضیح دادیم. عصر زندگی راوی معلومه، اما معلوم هم شاگرد امام صادق بوده هم شاگرد امام باقر بوده، روایاتی که نقل میکنه رو بعضی وقتا اسم امامو نیاورده به خاطر حالا تقیه هرچی بود، اما مشخص از امام نقل شده است، لذا مشخص از امام صادق یا امام باقر میگن ان احد هما.
کسان که نقل کردن به اون اول
اصل رو دونن کردن مشتبه شد. آره مثل من لا یحضر الفقیق اون سلسله سند رو انتها نقل کرده. بله، یا حتی داریم الان تو خود وسایل هم داریم، مثلا میگه یه روایت از رسول مکرم اسلام نقل میکنه و انه و انه و انه، بعد میگه امام صادق علیه السلام دوباره میگه و انه و انه و انه. این کسایی که اهل تحقیق و پژوهش بودن وقتی که نگاه میکردن اولی پیغمبر رو دیده، همونجوری خطای چشم دیگه انه و انه یه دونه دیگه مثلا ندیده، بعد انه و بعدی دیده، همه رو این قبلی ها 30 40 تا که همه امام صادق بود همه رو برگردون به پیغمبر. تو نقلش گفت قال رسول الله فلان، ولی امام صادق گفته پیغمبر نگفته که، نه این یه دونه وسط بیاد اشتباهات زیاد بشه. خب و موثقت سعد ابن زیاد عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، انه یعنی نبی، قال لا تجامع فی النکاح علی الشبهته وقفوا عند الشبهته. یک مطلبی تو تاریخ خونده بودم جالب بود که خب عرب تو زمان جاهلیت بالاخره پایبند به مسائل شرعی تو زمین های ازدواج اینا نبوده، که چیزهایی که خیلی مذمت می شدن همین بود که هر کسی خوششون می اومد اگه دلشون میکرد میکرد، بعد اومدن پایبند بشن به مسائل چی؟ دینی. بعد یاد گرفته بودن که وطیه به شبه اشکالی نداره، بعد سعی میکردن براخره یکیشون چی باید کنه دوچار شبه بشه که وطیه به شبه چی بشه؟ حل بشه. بالاخره میگفت که من تو فکر کن من زنه نیستم دیگه، حالا بخیر شرایطش چی میشد؟ فراهم میشد. حالا یه بنده خدای نقل میکرد شوخی بود، میگفت یه نفر رفته بود خونه خودش نصف شب از مسافرت اومده و رفت اتاق خودش طبق معمول بخوابه، خب دید خانومش خوابیده و مشغول به کار شد، صبح فهمید که این مادر زنش بوده، زنش نبوده که. بعد صبح رفت گفت ببخشید اینجوری، گفت نه بابا یک عمر دخترم جورتو کشید، یه شب من جور دخترمو کشیدم. حالا این وقتیه به شوخی که میگه پیغمبر بخواست اینا رو بازداری کنه خودداری کنه بهشون گفته بود که توقف موقع شبهه اگر در امر نکاح، نکاح در معنای لغوی همون به حساب نزدیکی کردن میشه، نه نکاح به معنی اصطلاحی یعنی عقد ازدواج نیست، برای اینکه نگاهشون داره گفت که اینجا چی هست باید توقف کنید، نه اینکه خودتون رو شبهه بزنید، چشماتون رو ببندید اگر دلتون میخواد بکنید. لا تجامع فی النکاح علی الشبهته وقفوا عند الشبهته الا ان قال فان الوقوف عند الشبهته خیر من الافتهام فی الحلکته و توهم ظهور حاضر خبره. حالا و توهمو بنویسید، این عبارت در مقام دفع دخل مقدر می باشد و آن این که لفظ خیر که افعل تفضیل می باشد، گفتم یه بار علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان در مورد لفظ خیر بحث کرده و افعل تفضیل بودن چون به این مسلم می دونه لفظ خیر که افعل تفضیل می باشد ظهور در این دارد که احتیاط و ترک عمل در هنگام شبهه امری پسندیده و به تعبیری مستحب می باشد، لذا این روایات اثبات کننده مدعا یعنی وجوب احتیاط نمی باشن. نقطه مصنف در مقام دفع این توهم برآمده و می فرماید در روایت مذکور یعنی الوقوف عند الشبهته خیر من الاقتحام فی الحلکته قرائنی وجود دارد که با وجوب سازگاری دارد نه با استحباب. یاد کنید؟ بله، لفظ خیر همینجوری که شما میگید افعال تفصیله و ظهور دلیل داره که ایستادن، حرکت نکردن، وارد شبه نشدن بهتره. خب بهتره یعنی پسندیده است، مستحبه، درست میگیشون. اما یه قرائنی وجود داره که این قرائن با حمل این روایت بر استحباب سازگاری نداره، با این روایت حمل بر چی بشه؟ وجوب بشه. یک معنای استحباب، چون قرینه اول توضیح بدیم، معنای استحباب این است که هم ترک عمل مشتبه و به تعبیری احتیاط نمودن مستحب و پسندیده می باشد و هم طرف مقابل آن، یعنی وارد امر مشتبه شدن. میگن افعال تفصیل وقتی بشه میگه این بهتره، به قول ما بهترتره، یعنی اون طرف چیه؟ بهتره دیگه. این وقت اون طرف خیر داره، این چیه؟ اخیره. حال این که در معنی نحوی وارد امر مشتبه شدن خیری درش تصور نمیشه، و حال این که این معنا یعنی وجود خیر در طرف مقابل معنای معقولی ندارد. لذا حمل این روایت بر استحباب قابل پذیرش نمی باشد، چون وقتی که انسان یه حرفی رو میزنه باید لوازمش هم چیکار کنه؟ بپذیره دیگه. شما دارید میگید که این مستحبه، مستحبه یعنی ترک کردن عمل مشتبه پسندیده تر است، این اونورش هم مورد پسنده، اینورم مورد پسنده، این پسندیده تر است، حالا که اون طرف جسم مورد پسندی یعنی خیلی درش تصور نمیشه، معقول نیست که بدیم که وارد شبهه بشیم خیرم داشته باشیم، نداره دیگه. این اول. دو، تا اینجا رو بخونم. توهم و ظهور هذا الخبر المستفیض فی الاستحباب مدفوع دفع شده است به ملاحظته، با در نظر گرفتن این قرائن. متوجه چی شده؟ اگر چه لفظ خیر همونجوری که شما گفتید ظهور داره، اما با ملاحظه، با در نظر گرفتن این قرائن، یک ان الاقتحام فی الهلاکته، فرو رفتن در هلاکت، فرو رفتن در عمل مشتبه، لا خیر فیه اصلا، هیچ خیری در اون افتهام نیست. اینو توضیح دادم، گفتم یعنی استحباب معناش اینه که دو پله داره، یه طرف بهتره افضل، اما یه طرف فضیلت داره، حالی که فرو رفتن در مشتبه فضیلتی نه. دو، در مقبوله عمر بن حنظله این روایت به عنوان تعلیل برای وجوب ارجاع مهمزه و به تأخیر انداختن قرار داده شده است و مطابق با قواعد اگر معلل ظهور در وجوب داشته باشد، بگون تعلیل نیز ظهور در وجوب دارد، چون معنا ندارد که یک امر استحبابی به عنوان تعلیل برای یک امر وجوبی قرار داده شود. ببینید، یه نفر به شما بگه دستور بده غسل جمعه انجام بده، غسل جمعه بر تو واجب است، بگه به خاطر چی بر من واجب است؟ بگه به خاطر این پیغمبر فرموده است اینقدر ثواب دارد. اگر امر فرج حتی تلقا امامت. چرا بر من واجب است بیستم صبر کنم تا امام ببینم؟ چون ایستادن پای شوفه مستحبه. امر مستحب مستحب رو ثابت میکنه، امر مستحب قدرت و توان اثبات وجوب رو نداره. سه اینو بخونم. سه معن جعله، جعل چی؟ این روایت یعنی الوقوف عند شبهته تعلیلا لوجوب الارجاء فی المقبولته، یعنی در مقبوله عمر بن حنزله، و تمهیدا سلام بنو ستام. سه در صحیحه جمیل ابن دراج به عنوان مقدمه پذیرش امر موافق به کتاب بیلیون قرار داده شده است. بکنید من دارم مقدمه چینی میکنم، شما یه چیز از من بپذیری، موافق کتاب رو بگیر، مخالف کتاب رو ترک کن، این وجوبی ها مستحبه. اون زمین چینی هم که دارم میکنم باید حرفایی بزنم که ربطی به چی داشته باشه؟ وجوب داشته باشه. لذا همانطور که ذل مقدمه یعنی ما وافق کتاب الله فخذوه، برای نقطه بزنید، ظهور در وجوب دارد، مقدمه نیز باید با معنای وجوب تناسب داشته باشد. خب ان جعله تعلیلا و تمهیدا، تمهیدا حتی به تعلیلنه، قرار دادن این الوقوف عند الشبهات تمهید یعنی مقدمه چینی لوجوب طرح ما خالف الکتاب فی صحیحته قرینتون علل مطلوب، قرینه بر اینه که ظهور در وجود دارد. فمساقه مساق یعنی اون حساب اون قالب بیان، فمساقه پس قالب بیان این روایت مساق و قول القائله اترك الاكل يوما خير من ان امنع منه سنه. میگه اگر من یه روز این غذا و این طعام رو نخورم بهتر از اینه که یه سال ازش من بشم. اگر که لفظ خیرون ظهور در استحباب داره، اما این بنده خدا بر خودش این یه روز رو چی میدونه؟ واجب میدونه. این که میگه من این که یه روزی یه کاری رو انجام ندم بهتر از اینه که یه سال ازش من بشم، تو عقل آدمی میگه یعنی این که لازمه تو این طرف قضیه رو بگیری. و قوله فی مقام وجوب صبر حتی یتیقن الوقت، بکنید شد داریم وقت داخل شده نشد، میگه این که من صبر کنم تا وقت داخل بشه، لان اصلی بعد الوقت احب الی من ان اصلی قبل. این احب یعنی چی؟ واجب دیگه، دوست داشتنی که نیست. اگر دلت مگه خارج وقت خوندن نیست، مگه اختیاریه؟ ببین با اینکه مطلب واجبه اما تعبیر چی آورده؟ احبو. و قوله علیه السلام فی مقام تقیته، میگه یه روز من روزه نگیرم و بعدا غذا کنم، این دوست داشتنی تر است به سوی من از اینکه خدا گردن منو بزنه. ها یه روز روزه نگرفتن یعنی که بهتره نگیرم، اینا واجبه دیگه، چون انجامش چیه؟ حرام. اگه به عنوان روزه روزه چی باشه، مثلا ما به نیت رمضان باشه، لان افطر یوما من شهر رمضان، منظور اول ما رمضان و آخر رمضان همون یومی که چی هست؟ مشتبه هست. لان افطر یوما من شهر رمضان فاقضیه، پس قضا کنم من اون روز را، احب الی من ان یضرب عنقی، این دوستانشتنی تر از پیش من از اینکه خداوند گردن منو بزنه. تا حالا مثالی که زده بود این چند تا جمله در مورد جایی بود که اصلا بحث شبه مطرح نبود، حالا میخواد یه تعبیر بیاره از همین احبو از همین خیرون که بحث واسه چی باشه؟ شبه باشه. و نظیره، نظیر این قول قائل است، و نظیره نظیر این قول قائل است فی اخبار شبهته قول علی علیه السلام فی وصیته لابنه امسک
ان طریقا اذا خفت زلالته، میگه خودداری کن از راهی که تو میترسی که گمراهی از راه در پی داشته باشد. فان الکف همانا خودداری کردن اند حیرت زلال، هنگامی که چی باشه؟ سرگردانی و گمراهی باشه، خیر من رکوب الاحوال. رکوب یعنی ارتکاب، احوال یعنی اخواف، امور هولنایی. خیرون الان معنی استحباب دیده، معنی چه؟ وجوب دیگه. آخرش بنویسین خلاصه آن که اصلا بحثی نیست که من میخوام اینو میخوام بگم، اصلا با شوفه کار نداریم که. خلاصه آن که لفظ خیر، خود همین خلاصه میخوام بگم، سوالای کاظمی اینه که این عبارتایی که آورد بعضیش مربوط به شبهه وجوبیه، بعضیش برای شبهه چی هست؟ دوران عمل منظوره اینه. ما میخوام الان خلاصه رو بگیم، متوجه بشید اصلا کاری با متن شبهه نداریم، ما میخوام اینو بگیم. خلاصه آن که اگر چه لفظ خیر و تعابیری مانند آن مثل احبو ظهور در استحباب و پسندیده بودن دارد، ولیکن در بسیاری از موارد با وجود قرائن در مقام وجوب نیز استعمال می‌گردد و در ما نحن فی همانطور که بیان شد با وجود قرائن مذکور لفظ خیر قابلیت حمل بر معنای ظاهری یعنی معنای استحبابی را دارا نمی باشد. و منها موثقت و حمزت ابن تیار انه عرض علی ابی عبدالله بعض خطب ابیه، بعضی از خطبه های امام باقر علیه السلام را بر امام صادق علیه السلام عرضه کرد. حتی اذا بلغ موضعا منها، همین که داشت خطبه ها را میخوند برای امام صادق علیه السلام، رسید به یه قسمتی، قال له کف وسکت، وایسا صبر کن نخون. ثم قال ابو عبدالله، بعد امام صادق علیه السلام گفت انه لا یسعکم، یاد کنید لا یسعکم یعنی مجال نیست برای شما، وسعت نیست برای شما، جای جفتک انداختن نیست. فیما یندلو بکم مما لا تعلمونه، در چیزی که وارد شده است بر شما، یعنی آرز شده است بر شما از اموری که نمیدونید، الا الکف عنه مگر خودداری کردن از اون چیز، و تثبت و جستجو کردن، تحقیق کردن، و رد و الی ائمه الهدى علیهم السلام حتی یحملوکم فیه، و ارجاع بدهید به سوی ائمه تا این که یحملوکم یعنی حمل کنن شما را، علی القصد، قصد یعنی عدله، تا اینکه عدالت رو به توضیح بده، و یجلو، یجلو یعنی کشف کنن، یجلو انکم یعنی پرده برداری کنن از شما، فیه در اون چی؟ ها؟ مالا تعلمون الاما، تا اینکه کوری رو از شما بگیره، این روشن کنن، شفاف کنن، و یعرفو کن فیه، معرفی کنن برای شما در اون مالا یعلمون الحق، حق را. قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خلاصه اینکه این روایت هم میگه باید صبر کنید تا امام علیه السلام که آگاه به امور هست مسائل رو برای شما روشن کنه، خودتون از روی نادانی عملی انجام ندید. مضمون روایت چی میشه؟ توقف. و منها روایت جمیل عن صادق عن آبائه، روایت جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام، که امام صادق علیه السلام از پدران خود نقل میکند، انه همانا قال رسول الله صلی الله علیه، الامور ثلاثتان، امور ستا، امر بین لک رشده فتبعه، یه امری برات واضحه، واجبه، مستحبه، مباحه، تبعیت کن، امرون بینون لکه قیه قی یعنی چی؟ گمراهیش حرام فجتنبه اجتناب کن ازش، این که با ما ربطی نداشت. امرون اختلف فیه، امری که درش اختلاف شد روشن نیست مشتبه هست. حتی خیلی ها این اختلف فیه رو میگن اینا ربطی به مالا نصفی نداره. حالا میخونیم منوشه رفقه بعدش ربطی به بحث نداره که چون اختلاف شده یعنی چی؟ یعنی نصفی وجود داره، حالا تعارض داره یا اجمال داره. اختلاف شده یعنی علما اختلاف شده، نگه مالا نصفی باشه. فرده الى الله عز وجل، اینو برگردون امرش به سوی خداوند متعال. و منها روایت جابر عن ابي جعفر عليه السلام في وصيته لاصحابه اذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده، امر براتون مشتبه شد توقف کنید و ردوه الینا، برش کردین به سوی ما. حتی نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا، تا که ما توضیح بدیم برای شما اینو خدا برای ما توضیح داده. و منها روایت زراره عن ابي جعفر عليه السلام حق الله على العباد ان يقولوا ما يعلمون، حق خدا بر مردم اینه که میدونن بگن. و یقفو و توقف کنن عند ما لا يعلمون. و قوله في روایت المسمعی الوارده، صفت برای روایته. فاختلاف الحدیثین، در مورد دو حدیثی که مختلف شد. ما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه، یعنی مرجحات، اگه پیدا نکردی شیء از این مرجحات فردو الینا علمه، علمش به ما اهل بیت واگذار کنید. نحنو اولا بذالک ولا تقولوا فيه بآرائكم، وقتی نمیدونید از پیش خودتون حرف نزنید. و علیکم الکفه و علیکم الکفه و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا، باید صبر کنید جستجو کنید نشینید گوشه یا تحقیق کنید پیگیری تا اینکه بیانی از جان ما براتون پیدا بشه. الا غیر ذالک، تا غیر اینا مما ظاهره وجوب توقفه، ولی وجوب توقف بنویسید که در نتیجه این اخبار بیان برای لزوم احتیاط و حرمت عمل کردن به فعل مشتبه به حساب می آیند. نکنید وقتی میگه توقف کن معنا چقدر سری؟ احتیاط کن، ترک کن، یعنی اگه عمل ترک نکردی عمل کردی دوچار کار چی شدی؟ حداقل کاری انجام دادی، با این روایات چی کردی؟ مخالفت کردی. ول جوابو انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.